كتاب الرهن، كتاب در بيان أحكام الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمم من حال أو مؤجل. وهر چیزی که جایز میشه فروش آن، جایز میشه ره گذاشتن آن در بدهکاری ها. پس یکی این که در رهن این باید مد نظر داشته باشیم که هر چیزی که فروش آن جایزه میتونیم آن را ره بگذاریم در بدهکاری ها، و چیزی که فروشش جایز نیست نمیشه آن را ره گذاشت. مثلا خمر بخواد ره بگذاره نمیشه، چون که فروشش جایز نیست. اذا استقر ثبوتها فی الذمم، هرگاه که مستقر شد، قرار گرفت ثبوت دین در ذمت ها، عهده ها، یعنی تا اینکه شخص بدهکار نشده ره نمیشه گذاشت. یعنی مثلا من از مغازه‌داری یه یخچالی رو میخرم به 10 میلیون تومن، اما پول الان ندارم بدم، میگم 5 ماه پرداخت میکنم یا 1 ماه پرداخت میکنم. مغازه‌دار میگه من اعتماد ندارم بهت، یه چیز رو ره بذار. خب حالا معامله که انجام شد و من بدهکار شدم، قرارداد بستیم، بیع شد، من بدهکار شدم، و چون که الان تو مجلس قرارداد هستیم، خیار فسخ برای هر دومون هست، هم من میتونم فسخ بکنم هم فروشنده. خب حالا من بدهکارم، حالا میام رهن میگذارم، مثلا طلا میگذارم رهن، اما هنوز بدهکار نشدم، من هنوز معامله صورت نگرفته، من بدهکار نشدم بخوام رهن بذارم که بعد یخچالی رو بخرم و پولش رو بدم بعد مثلا 1 ماه. خب این جایز نیست. من حال او مؤجلا، گفت اذا استقر ثبوت في الذمم من حال او مؤجلا، هرگاه که مستقر بشه ثابت شدن بدهکاری ها در ذمت ها، در عهده شخص، خب چی بدهکاری حال باشه چی مؤجل باشه، چی نقد باشه چی مدت دار باشه، فرقی نداره، میشه که رهن گذاشت که وثیقه ای باشه. ولا يتم الا بالقبض، و تکمیل نمیشه رهن مگر با قبض. یعنی رهن گیرنده که مرتهن باشه، مرتهن رهن گیرنده قبض کرد، حالا رهن تکمیل شده. تا وقتی قبض نکرده هنوز رهن قطعی نشده. خب میگه و این کان مشروطا فی بیع فلیس للراهن استرجاعه الا بعد جمیع الحق، و اگر شرط شده بود در بیع، یعنی رهن در بیع شرط شده بود، شرط کردن مثلا همینطور که مثال زدیم، یخچالی رو ازت میخرم 10 میلیون تومن که 1 ماه دیگه پرداخت بکنم، خب فروشنده میگه من نمیتونم بدم مگر که تو چیز ره بگذاری، پس شرط کرد که ره گذاشته بشه، منم میام طلا رو ره میگذارم. خب پس میگه و اگر رهن شرط شده بود در بیع، پس راهن نمیتونه رجوع بکنه در آن مگر بعد از تمام حق. خب حالا من طلا رو رهن گذاشتم نزد مغازه دار، و مغازه‌دار هم قبض کرد. خب حالا مثلا 1 روز، 2 روز یا 5 روز دیگه بیام پیش مغازه‌دار بگم که اون مالی که رهن گذاشتم و طلاهامو بده که من لازم دارم مثلا. خب دیگه منی که راهن هستم، راه گذارنده هستم، نمیتونم رجوع بکنم. و اگر رفتم رجوع کردم، مرتهن راه گیرنده میتونه بهم پرداخت نکنه الا بعد جمیع الحق، بعد از تمام پرداخت تمام حق، چونکه حق راه گیرنده است و راه گیرنده اون مغازه‌دار هم راه گرفته به خاطر همین که این وثیقه ای باشه که پولش من پرداخت بکنم. پس حق داره که نده بهم طلاهم تا اینکه من تمام پول رو، یعنی تمام دهکاریمو پرداخت بکنم، تمام اون. و حتی اگر یک تومن، یک فلس مانده باشه از بدهکاریم، مرتهن حق داره که تمام اون طلاها رو بهم نده، پیشش بذاره. ولا یتمنه المرتهن الا بالعدوان، و ضامن آن نمیشه مرتهن مگر با عدوان. یعنی الان حالا طلاها پیش مغازه‌دار ره گذاشته شده، این مغازه‌دار که میگیم مرتهنه، یعنی ره گیرنده است، ضامن این طلاها نمیشه مگر با عدوان و دشمنی. پس اگر تو گاو صندوق گذاشت، بعد دزد اومد و برد، خب مرتهن، یعنی من نمیتونم یقه مغازه‌دار رو بگیرم و ازش پول طلاها رو بگیرم، بگم مثلا 20 تومن، 20 میلیون تومن قیمتش بود و باید پول طلاهامو بدی. نه، چونکه سهلنگاری نکرده. اما اگر سهلنگاری کرده بود، طلاها رو تو تاقچه انداخته بود که ظرف نگهدارندهش نیست، و حالا غارم میشه. هر اون قیمتی که داشته طلاها، مثلا 20 میلیون تومانی، باید پرداخت بکنه بهم. و هو علی حقه، و او مرتهن بر حق خودشه. یعنی الان که طلاها، همین مثالی که الان زدیم دیگه، من یخچال خریدم، طلا رو نزد مغازه‌دار گذاشتم به رهن. خب حالا مغازه‌دار هم سهلنگاری نکرده بود، طلاها رو تو گاو صندوق گذاشته بود، بعد دزد زد و طلاها رو برد. خب من بدهکار مغازه دارم 10 میلیون تومان یخچال گرفتم، در حالی که طلاهام 20 میلیون تومان بود. حالا 20 میلیون تومان من رفته دیگه، مغازه دارم سهلنگاری نکرده، گفتیم که غارم نمیشه، پس نمیتونم حتی یه تومان هم ازش بگیرم. خب این از یه طرف. حالا مغازه دار که از من طلب داره 10 میلیون تومان، هنوز بر حق خودش باقیه. یعنی حالا منم نمیتونم بگم باز که طلاهام که 20 میلیون تومان بود پیش تو دوز برد و غارم هم نشدی، هیچ 1000 تومان هم بهم ندادی، حالا 10 میلیون تومان من بدهکارتم بابت یخچال که نصف اون طلا هم بیشتر دیگه نمیشه، پس من 10 میلیون تومان بهت نمیدم. نمیتونم، باید 10 میلیون تومان تا قرن آخرم بهش بدم. یعنی هنوز مرتهن و هو علی حقه، و هنوز مرتهن بر حق خودشه. و منافعه لراهنه، منفعت رهن برای راهنه، و علیه مونته، و هزینه رهنم بر راهنه. مثلا اگر من، فرض مثال، من از مغازه‌دار یخچال خریدم، پول نداشتم، مثلا یک گاوی رو ره گذاشتم اون پیشش، مثلا خب الان گاو منفعت داره، شیر میده هر روز، شیر هم مثلا گرونه دیگه، الان چنده؟ مثلا 40 تومنه لیتری. خب روز 10 لیتر میده، روز 10 لیتر 10 تا 40 تومن میشه 400,000 تومن، خیلی میشه روزانه. خب منافع این گاوه که رهن گذاشتم نزد مغازه دار، منافعش برای خودمه، برای راهنه، رهن گذارنده. و هزینهش، خب همین گاو هم هزینه میخواد، علف میخواد و آب میخواد، هزینهش هم با خودمه دیگه، با مرتهن نیست، با مغازه دار که رهن گیرنده است نیست. فإن شرطها المرتهن لنفسه وعليه مونته بطل. پس اگر مرتهن، یعنی همون مغازه‌دار رهن گیرنده، شرط کرد آن را، این منافع را برای خودش، و یا اینکه شرط کرد که هزینه رو خودش پرداخت بکنه، باطله. پس هم منفعت رهن و هم هزینه، منفعت رهن برای راهنه و هزینه رهن هم بر گردن راهنه. و اگر مرتهن بگه که من این منفعت رو برای خودم برمیدارم و هزینش هم خودم میدم، این رهن باطله. و اذا ودعه على يدي عدل لم يكن له بيعه عند حلول الحق الا باجتماعهما او اذن الحاكم. و هرگاه گذاشتند آن را به نزد شخص عادلی، بر دو دست عادل، یعنی نزد شخص عادلی. خب مثلا الان من همون مثال، من یخچال از مغازه‌دار خریدم، بعد میخوام ره بذارم. خب ره میخوام بذارم، میگم این طلاها مثلا ارزش یخچال که خریدم خب 10 میلیون تومانه و قراره 1 ماه دیگه 10 میلیون تومن بهش بدم. خب بعد طلاها مثلا 50 میلیون تومانه، خیلی ارزش داره، 50 میلیون تومانه، و من نمیخوام دست مغازه دار باشه، میگیم دست شخص سومی قرار میدیم که اون عادله. خب اشکال نداره، مشکل نیست. مثلا امر هم من که راهن هستم، راه گذارنده هم، و هم مغازه دار که راه گیرنده است، هر دو راضی هستیم که این طلاها نزد امر باشه تا وقتی که من قسطمو پرداخت بکنم، 10 میلیون تومن رو پرداخت بکنم. خب میگه لم یکون، پس اگر گذاشتن راهن و مرتهن مال مرهونه را گذاشتند به نزد شخص عادلی، لم یکون له بیعه عند حلول الحق، اون شخص عادل اجازه نداره اونو بفروشه هنگام رسیدن حق. یعنی حالا 1 ماه گذشت، چون قول دادم که 1 ماه دیگه پول یخچال رو بدم، حالا 1 ماه گذشت و من پول رو ندادم، الان دیگه نمیتونه شخص عادل اون طلاها رو بفروشه الا به اجتماع ما، مگر با جمع شدن هر دو، یعنی هم راهن هم مرتهن هر دو جمع بشن بعد بفروشن، چون که حق هر دو نفره و راهن هم که مال در اصل مال خودشه، 50 میلیون تومن قیمتشه، 10 میلیون تومن هم بیشتر بدهکار نیست، پس نه راهن ضرر بکنه نه مرتهن. او اذن الحاکم، یا اذن حاکم باشه، حاکم اجازه بده. و اذا بیع فقیمته مدمونه على الراهن حتى يقبضه المرتهن. خب هرگاه حالا فروش رفت، فروخته شد، همون مال مرهونه فروخته شد، طلاها فروخته شد، پس قیمت آن مضمونه در ضمانت بر راهن تا اینکه قبض بکنه آن را مرتهن. حالا اون مال مرهونه فروختند، همه جمع شدن، هم راهن هم مرتهن هم شخص عادل جمع شدن و طلاها رو فروختند، پول دست شخص عادله. خب تا حالا تا مرتهن حق خودش که 10 میلیون تومن پول یخچال باشه که طلب داره نگرفته، هنوز من که صاحب طلاها هستم پول به دست من نمیرسه، اگرچه 50 میلیون تومن فروش رفته. خب وقتی که 10 میلیون تومن مرتهن یعنی مغازه‌دار رو دادیم، اون شخص عادل داد یا حاکم داد پول رو، حالا پول منو میده، خب ولو ما در راه نو، و اگر ولو ما در راه نو قبل فکاکهی، و اگر رهن گذارنده فوت کرد قبل از آزادی رهن، یعنی اون کسی که رهن گذاشته، خب قبل از این که پول رو پرداخت بکنه و رهن خودش رو طلاهاش رو بگیره فوت کرد، کان المرتهن و احق به رهن من ورثته، مرتهن شایسته تر میشه، سزاوارتر میشه به رهن از وارثین راهن، و من سایر غرمائهی و از سایر طلبکاران راهن که میت الان، حتی یستوفی حقه من ثمنه او من الورثه، تا اینکه استیفا بکنه حق خودش را، یعنی حق خودش را کامل بگیره مرتهن از قیمت اون رهن یا از وارثین. خب حالا راهن فوت کرد، وقتی که راهن فوت بکنه خب مال دیگر داره، 100% وارثین داره، ممکنه که طلبکار داشته باشه. خب مرتهن به اون مال رهن شایسته تره از طلبکاران میت و از وارثین، تا اینکه حق خودش را کامل بگیره. وقتی که حق خودش را گرفت، یا از حق خودش را از همون فروش مال مرهونه گرفت، یا اینکه وارثین پولش رو دادن، گفتن خب این طلا 50 میلیون تومانه، ولی و اون میت 10 میلیون تومان بیشتر بدهکار نبوده، پس بدهکاری رو از جیب خودشون میدن 10 میلیون تومان، پس اون مغازه‌دار دیگه 10 میلیون تومانش رو گرفته و طلاها رو بهشون میده و دیگه میره پی کارش، و وارثین هم که دیگه طلا رو طبق ارث تقسیم خودشون میکنن. ولو کان الرهن فاسدا کان المرتهن و سایر الغرماء فیه سواء، اما اگر همین در همین مثال که راهن فوت کرد و مال رهن نزد مرتهن، خب حالا رهن که نزد مرتهنه، این رهن فاسده، مشخص شد که رهن فاسدی بوده، مثلا اون شروطی که برای بیع باید باشه و برای رهن باشه اون شرایط وجود نداشته، بالاخره این رهن فاسد اعلام شد به خاطر به جا نیامدن شروط رهن. مثلا مرتهن در اینجا، مرتهن و سایر، یعنی ره گیرنده و سایر طلبکاران در این مال مرهون یکسانند. خب حالا این طلا که رهن نزد مغازه‌دار، مشخص شد که این رهن فاسد بوده، این رهن فاسد بوده، مثلا اون خرید و فروشی که بوده، مثلا یکی از شروط اون به وجود نیامده، مختل شده، ولی اون مغازه دار طلب داره از اون میت، خب و طلا هم نزدش رهنه، این رهن مشخص شد فاسده، پس این طلا میره از دست مرتهن گرفته میشه و مرتهن هم یک طلبکاری میشه به مانند طلبکاران دیگر که از میت طلب دارن، یکسان میشه دیگه، و بعد دیگه خب طبق مالی که داره تقسیم میکنن. اما در مسئله اولی نه، وقتی که رهن فاسد نیست مرتهن سزاوارتره، پول خود حق خودش رو کامل میگیره، بعد میره کنار، حالا طلبکاران میان، بس اونجا خیلی به نفع مرتهنه، اما اینجا به ضرر مرتهن میشه، چون که باید با هم با دیگر طلبکاران شریک بشه، یعنی یک از طلبکاران میشه، هیچ حق اضافی نداره. ولو رهنه دارین به الفن، و اگر رهن گذاشت نزد او دو خانه را به هزار. دو تا خانه داره، خانه شماره یک، خانه شماره دو، هر دو را رهن میگذاره نزد شخصی به هزار، مثلا 1000 میلیون مثلا. ثم اقبضه احداهما، سپس یکی از این دو تا خانه به قبض مرتهن در میاره، یکی قبض به قبض او در آورد، کلید رو دستش داد به قبضش در آورد، اما یکی خانه نه. پس دو تا خانه رهن گذاشته، مثلا من میام پیش مغازه دار، چیزی میخرم از مغازه دار، پول ندارم، میگم دو تا خانه دارم، خانه شماره یک، خانه شماره دو، هر دو رو رهن میگذارم بابت این جنسی که ازت خریدم، این ماشین مثلا، ماشین میلیاردیه مثلا. ولی یکی از این خانه ها را به قبض او در میارم. ثم اقبضه احداهما، سپس یکی از این دو را، از این دو خانه را به قبض مرتهن در میارم. کانت المقبوده تو رهنا به جمیع الالف، این خانه ای که قبض شده رهن به تمامی هزار، به تمامی هزار، یا اگر مثلا ماشین خریدم به تمامی اون ماشین رهنه. نه اینکه بگیم خب حالا چون که دو تا خانه بوده به در ره گذاشته شده به خاطر هزار یا به خاطر یک ماشین، پس الان چون که یک خانه رو به قبض در آورده پس نصف ماشین در رهنه، براش رهن قرار دادیم و نصفش الان بدون رهن مونده، یا در مقابل هزار که دادیم دو تا خانه در مقابل هزار، پس 500 فقط، یک خانه در مقابل 500 رهنه و 500 دیگر اصلا رهنی برای اون وجود نداره. خب اگر اینطور باشه مرتهن یعنی هم مغازه‌دار ضرر میکنه دیگه، چون که 500 دومش بدون رهن میمونه. و در اون مسئله که گفتی اگر ماشین، خود نصف ماشین بدون رهن میمونه، اما چنین نیست، بلکه همون خانه، همون یک خانه که به قبض مرتهن در آورده شده رهن به تمام هزار یا رهن به تمام ماشین. ولو رهنه دارن به الفن، اگر رهن گذاشت نزد او خانه را به هزار. ثم قال له زدنی الفن لتکون الدار و رهنن به ما، سپس به او گفت که 1000 دیگر را زیادتر کن برام تا اینکه این خان، تا اینکه این خانه رهن باشه به هر دو، به هر 2000، یعنی به 2000 میشه دیگه، لم یجوز، جایز نیست. و کانت دار رهنن بالالف الاولا دون ثانیته، و خانه رهن به 1000 اولی نه به 1000 دومی. خب اینم که واضحه، خلاصتا خانه ای رهن گذاشته شده به 1000، بعد راهن مرتهن میاد میگه که به راهن میگه که 1000 دیگر رو خب مثلا زید یا خودم، مثلا من میام پیش زید، خب ازش یخچال میگیرم، خانه ام رو در رهن او میگذارم به خاطر این یخچال که مثلا 1000 تومن قیمتش، پس خانه ای را گذاشتم در رهن به 1000. خب بعد به او میگم، هزار دیگر رو به من بده، یعنی مثلا یک یخچال دیگر یا یک کولر دیگر، یک کولر دیگر بده که این کولر هم 1000 تومنه مثلا، که این 1000 که بابت کولر هم در رهن، که بابت خانه هم در ره باشه، یعنی این خانه یه بار در به خاطر یخچال که 1000 تومنه بدهکار شدم ره گذاشتم، و بار دوم هم میگم همین خانه هم به خاطر کلری که الان ازت میخرم و 1000 تومنه در ره باشه، این جایز نیست، بلکه همون رهن اولی که یخچال بابت 1000 تومن که اون خانه رو ره گذاشتم صحیحه، رهن دومی صحیح نیست.